آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران عزیز و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفه با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشم. امیدوارم که شما هم را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا
أولئك لهم عذاب.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا.
الله أكبر. الله يكرمك.
الله يتعليك.
فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم.
الله
الله يرضى عليك.
آمين يا رب.
وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم، اینها آیات کتاب حکیم است که برای نیکوکاران هدایت و رحمت است. همانان که نماز به پا می دارند و زکات پرداخت می نمایند و به وجود آخرت یقین دارند، آنها در جریان هدایت الهیشان قرار دارند و بیشک همشان رستگارند. برخی مردم خریدار سخنان بی ارزش و بی اساسند تا به واسطه آن مردم را از روی نادانی از راه نجات بخش الهی گمراه کنند و آیات الهی را به استهزا بگیرند. بدانید برای همه چون عذابی خار کننده است. هنگامی که آیات ما بر چنین شخصی خوانده شود متکبرانه روی برمی گرداند، چنان که گویی اصلا آن را نشنیده است و گوشهایش سنگین است. چون این کسی را به عذابی دردناک بشارت ده. برای کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارند بهشت‌های پرنعمتی مهیاست که در آن جاودان خواهند بود. بدانید که وعده الهی حق است و او قدرتمند و حکیم است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این.
و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. سپس تکرار حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد.
برده بوی از شرف ای فرقه صهیونیان و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
برده بوی از شرف ای فرقه صهیونیان و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
مرگ بر اسرائیل.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر انقلاب اسلامی قضایای سوریه محصول اتاق فرمان مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی است. مقاومت منطقه را فرا خواهد گرفت. افزایش بودجه طرح‌های اقتصادی اولویت دار تاجیکستان از سوی بانک رشد آسیایی. و و سازمان ملل متحد اعلان کرد جولان منطقه اشغالی است و رژیم صهیونیستی اشغالگر است. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر انقلاب اسلامی با تبیین لایه‌های مختلف حوادث سوریه، ترسیم منطقه حضور ایران در این کشور، تشریح روند آینده تحولات منطقه و بیان درس‌ها و عبرت‌های قضایای سوریه تأکید کردند. این حوادث محصول یک نقشه آمریکایی صهیونیستی است. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم ایران گفتند قضایای سوریه محصول اتاق فرمان مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی است و گستره مقاومت با یافتن استحکام و انگیزه بیشتر در مقابل فشارها و جنایات همه منطقه را فرا خواهد گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش آشکار یک دولت همسایه سوریه در حوادث این کشور گفتند با وجود این قرائن متعدد وجود دارد که نشان می‌دهد توطئه‌گر، نقشه‌کش و اتاق فرمان اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. ایشان رفتار صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها با رخدادهای اخیر سوریه را یکی از قرائن خواندند و افزودند اگر اینها نقشه‌کش حوادث سوریه نبودند چرا برخلاف دیگر کشورها ساکت ننشستند و با بمباران صدها مرکز زیرساختی فرودگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز تربیت دانشمندان و نقاط دیگر سوریه عملا به حوادث جاری دخالت کردند. رهبر انقلاب اهداف مهاجمانی را که از شمال و جنوب دنبال تصرف سرزمین‌های سوریه هستند متفاوت خواندند و افزودند. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند
البته این مهاجمینی که گفتم هر کدوم یه غرضی دارن، اهدافشون با هم متفاوت است. بعضی ها از شمال سوریه یا جنوب سوریه دنبال تصرف سرزمینند، بعضی ها آمریکا به دنبال این است که جاب‌های خودش رو در منطقه محکم کنه. اهدافشون اینهاست و زمان نشان خواهد داد که ان شاء الله هیچ کدام به این هدف ها نخواهند رسید. مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.
ایشان در روند ترسیم تحولات آینده منطقه با تأکید بر اینکه آمریکا با توفیق الهی به دست جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد گفتند عوامل استکبار خیال میکنند که جبهه مقاومت بعد از سقوط دولت سوریه که طرفدار مقاومت بود ضعیف شده است، اما سخت در اشتباهند، چرا که اصولاً درک درست از مقاومت و جبهه مقاومت ندارند. ایشان فرمودند
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هرچی فشار بیارید محکم تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچی با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. اون تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول قوه الهی، به اذن الله تعالی، ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه مقاومت را نه یک سخت افزار قابل شکستن و فرو ریختن، بلکه یک ایمان، تفکر، مکتب اعتقادی و تصمیم قلبی خواندند و افزودند. به همین علت مقاومت با فشارها قوی تر می شود و انگیزه افراد و عناصر آن با دیدن خباثت‌ها شدیدتر و دامنه آن گسترده‌تر خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی قوی‌تر شدن حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و دیگر نیروهای فلسطینی را زیر بار فشارهای 14 ماهه اخیر نشانه این واقعیت برشمردند و افزودند. فشار مصیبت‌ها و از دست دادن سید حسن نصرالله بسیار سنگین بود، اما قدرت و مشت حزب الله محکم‌تر شد و دشمن هم با مشاهده این واقعیت به دنبال آتش بس آمد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه فراگیر شدن گستره مقاومت در همه منطقه نتیجه قطعی فشارها و جنایت‌های دشمنان خواهد بود افزودند، آن تحلیلگر نادان و بی‌خبری که این حوادث را باعث ضعیف شدن ایران می‌داند بفهمد که ایران قوی و مقتدر است و قوی‌تر نیز خواهد شد. رهبر انقلاب با اشاره به حضور ایران در سوریه در سالهای قبل گفتند، نکته‌ای که اغلب بخصوص جوانان از آن به اطلاعند این است که قبل از کمک ما به دولت سوریه، یعنی در مقطع حساس دفاع مقدس و در شرایطی که همه به نفع صدام و ضد ما کار میکردند، دولت سوریه با کمک حیاتی به ایران و در حرکت بزرگ و تعیین کننده خط لوله انتقال نفت از عراق به مدیترانه را مصدوم و صدام را از درآمد آن محروم کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای مقابله با فتنه داعش و پیشگیری از سرایت ناامنی به ایران را علت مهم عزم جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با داعش برشمردند و گفتند بر این اساس بود که نیروهای ما و سردار شهید ما سلیمانی و همکاران او به عراق و سوریه رفتند و با ساماندهی و مسلح کردن جوانان آن کشورها در مقابل داعش ایستادند و کمر آنها را شکستند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به هدف داعش برای تخریب اماکن مقدس در کربلا، نجف، کاظمین و دمشق، مشابه اقدام آنها در انهدام گنبد حرم مطهر سامرا گفتند، در مقابل دشمنی آنها با اعتماد مقدسه معلوم بود که جوانان مؤمن، غیور و محب اهل بیت اجازه تعرض نمی دهد و به تفاوت نمی ماند. حضرت آیت الله خامنه‌ای نوع حضور نظام جمهوری اسلامی در سوریه و عراق را حضور مستشاری، یعنی تشکیل قرارگاه‌های مرکزی، تعیین راهبردها و تاکتیک‌ها، حضور در میدان جنگ و مواقع ضروری از همه مهمتر بسیج جوانان آن مناطق خواندند و افزودند. حضور ما در سوریه و عراق و معنی اعزام لشکرهای از ارتش و سپاه برای جنگیدن به جای ارتشهای آنها نبود، چرا که این کار نه منطقی است و نه افکار عمومی آن را قبول میکند. ایشان افزودن البته لازمه حضور در هر نقطه همراهی با موافقت دولت آنجاست، همان طوری که در عراق و سوریه به درخواست دولت‌های آنها حاضر شدیم و اگر درخواست نکنند راه بسته است و امکان کمک نخواهد بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در خصوص حوادث سوریه و جبهه مقاومت گفتند همه بدانند قضایا این گونه باقی نخواهد ماند و قطعا جوانان غیور سوری به پا خواهند خواست و با استادگی و حتی دادن تلفات به این وضع فائق خواهند آمد. رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان ملت ایران را آماده به کار خواندند و تأکید کردند به توفیق الهی ریشه صهیونیسم و عوامل خبیث غربی در منطقه کنده خواهد شد. زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با ولادیمیر یاکونین رئیس بانک رشد اوراسیا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد که در جریان آن موضوع افزایش بودجه برای طرح‌های اقتصادی اولویت دار تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زوقی زاده از حمایت‌های فعال رئیس بانک مرکزی اوراسیا در اجرای طرح‌های اولویت دار برای رشد اقتصاد پایدار تاجیکستان قدردانی کرد. در ارتباط با افزایش تأمین مالی بانک رشد اوراسیا برای طرح‌های اقتصادی اولویت دار تاجیکستان از جمله در زمینه‌های صنعت، انرژتیک، کشاورزی، گردشگری، تجارت، آموزش، سلامت و دیجیتال سازی اقتصاد ملی تبادل نظر شد. پیشنهادات مربوط به افزایش حجم تأمین مالی توسط مدیر بانک رشد اوراسیا در جمهوری تاجیکستان پذیرفته شد. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای رشد طرح‌های اولویت دار جدید در حوزه اقتصاد ملی و همکاری‌های سودمند دو جانبه اعلان کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه هر گونه سرقت از این سفارتخانه را تکذیب کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه روز چهارشنبه در اطلاعیه به ادعای مطرح شده مبنی به سرقت از این سفارتخانه واکنش نشان داد و اعلان کرد هیچ امکانات و اموال در سفارتخانه ایران در سوریه حین هجوم وجود نداشته است. در این اطلاعیه تأکید شد که پیش از تخلیه همه امور به شکل دقیق پیش بینی شده بود و موضوع سرقت 42 میلیون دلار شایع منتشر شده از سوی منافقین برای مصرف در داخل ایران است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی نظام جدید سوریه را که پس از سقوط دولت بشار اسد در حال شکل گیری است در صورت کمک به تقویت حزب الله لبنان به حمله تهدید کرد. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه پیامی را به رژیم جدیدی که در دمشق در حال شکل گیری است در رأس آن مخالفان مسلح سوری قرار دارند ارسال کرد. بر اساس این گزارش نتانیاهو در پیام ویدیوی خود از طریق شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و افزود اسرائیل می‌خواهد با رژیم جدید سوریه رابطه برقرار کند اما در صورت تهدید به دولت یهود از حمله دریغ نخواهد کرد. و خطاب به دولتمداران آینده سوریه گفت اگر اجازه دهید هر نوع سلاح به حزب الله لبنان منتقل و یا به ما حمله شود قاطعانه پاسخ خواهیم داد. در همین رابطه جنگنده های رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه در ادامه سوءاستفاده تل اویو از تحولات سوریه فرودگاه دیرزور واقع در شرق سوریه را بمباران کرد. ارتش رژیم صهیونیستی هم ادعا کرد که پیشتر انبارهای تسلیحات راهبردی در سوریه توسط ارتش این رژیم طی روزهای گذشته بمباران و منهدم شده است. رژیم صهیونیستی پس از ساقط شدن دولت بشار اسد خاک سوریه را آماج حملات هوایی و زمینی قرار داده است. این اقدام همزمان با آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی فروپاشی توافق انفصال سوریه و رژیم صهیونیستی در سال 1974 در منطقه جولان را اعلان کرده است. برخی رسانه ها نیز گزارش دادند که صهیونیست ها 14 کیلومتر در عمق خاک سوریه نفوذ کردند. محمد البشیر نخست وزیر دولت پیشبرد امور سوریه گفت کابینه فعلی یک دولت موقت تلقی می شود و تا زمان تصمیم گیری در مورد مسائل قانون اساسی تا ماه مارس سال 2025 ادامه خواهد داشت. محمد البشیر روز سه شنبه در اولین سخنرانی خود در جلسه هیئت وزیران این کشور افزود وظایف دولت موقت کنترل امنیت و حفاظت ثبات نهادها و اطمینان از تجزیه نشدن کشور و تلاش برای ارائه خدمات اساسی به مردم است و این تا زمانی است که دولت جدید برای سوریه تشکیل شود. محمد البشیر روز دوشنبه به عنوان رئیس دوره انتقالی سوریه تعیین شد. مقامات سازمان ملل متحد در واکنش به تجاوزگری های رژیم صهیونیستی به جولان سوریه و ادعای مالکیت این رژیم بر این مناطق تأکید کردند. سازمان ملل جولان را یک منطقه اشغالی می داند و تجاوزگران رژیم صهیونیستی در منطقه حائز جولان نقض توافق سال 1974 این سازمان است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
ادعای مالکیت رژیم صهیونیستی بر جولان سوریه و تجاوز به منطقه حائل در بلندی‌های جولان با واکنش سازمان ملل روبرو شد. سخنگوی سازمان ملل با اعلام اینکه نظامیان صهیونیست در سه نقطه منطقه حائل در جولان مستقر شده اند، این تجاوزگری و نیز ادعای مالکیت رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
ما همچنان بلندی‌های جولان را سرزمین‌های اشغالی می‌دانیم. اقدام اسرائیل در ورود به منطقه حائل محل استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جولان نقض توافق نامه 1974 است. نیروی حافظ صلح به مقامات اسرائیلی اطلاع داده که این رفتارهای آنها نقض توافق است. ما در مقابل هر گونه نقض تمامیت ارضی سوریه ایستاده ایم و با این نوع حملات مخالفیم. همسایگان سوریه نباید از این شرایط برای تجاوز به خاک سوریه سوء استفاده کنند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم خواستار توقف فوری تجاوزگری های رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از اوضاع کنونی سوریه شد.
تحرکات نظامی اسرائیل در خاک سوریه و بمباران‌هایش در این کشور باید متوقف شود. سازمان ملل به اسرائیل اعلام کرده که آنچه ما در جولان می‌بینیم نقض توافقنامه سال 1974 است. ما این موضوع را در نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره سوریه هم بیان و بر آن تأکید کردیم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم اعلام کرد در نتیجه فروپاشیدن دولت سوریه و هرج و مرج موجود در این کشور، نظام بهداشت و سلامت سوریه هم کاملا از هم پاشیده است.
بیش از 1 میلیون نفر از مردم سوریه که اکثرا زن و کودک هستند، از 2 هفته پیش تا کنون در ادلب، حلب، حما و هومس آواره شدند. ضمن اینکه مراکز درمانی سوریه هم در حال حاضر رها شدند و فاقد کارکنان، دارو و تجهیزات کافی است. بیشتر گذرگاه‌های مرزی سوریه بسته و زنجیره تأمین کالا هم قطع شده است.
کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از اوضاع سوریه اعلام کرد که هم‌اکنون بیشتر از 90% مردم سوریه به کمک‌های سازمان ملل از جمله آب، غذا، سرپناه و سوخت زمستانی متکی هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سازمان جهانی بهداشتی اعلام کرد که حدود 1 میلیون نفر از آغاز حملات اخیر نیروهای شبه نظامی و مسلح در سوریه آواره شدند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشتی در جریان کنفرانس در ژنو با اعلان آمار آوارگی شهروندان سوری در پی حملات اخیر در این کشور گفت از زمان آغاز حملات مخالفان در سوریه فشار بر سیستم شکننده بهداشتی در این کشور افزایش پیدا کرده است و افزود سازمان جهانی بهداشتی تجهیزات پزشکی و بیمارستان در دمشق ارسال کرده و این سازمان در حال تلاش برای حمایت و حفاظت از دیگر امکانات و مراکز درمانی در سوریه است. مخالفان مسلح سوریه 8 دکبر سیطره خود بر دمشق را اعلان کردند و پس از آن فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه سقوط حکومت اسد را اعلان کرد. اندره کارتولو رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه با بیان اینکه موضوع عضویت بالقوه ایران در سازمان پیمان امنیت دستجمعی باید به شکل ملموس‌تر بررسی شود، خواستار عضویت ایران در این سازمان شد. اندره کالپورتین روز سه شنبه در گفتگو با شبکه یک روسیه با طرح این سوال که چرا ایران عضو نباشد گفت، با توجه به امکانیت ایران در حوزه نظامی سیاسی باید موضوع عضویت بالقوه این کشور در سازمان پیمان امنیت دستجمعی باید به شکل ملموس‌تر بررسی شود. بر اساس منشور سازمان پیمان امنیت دستجمعی، هر کشور دارای اهداف و اصول مشترک و آماده اجرای تعهدات میتواند برای عضویت در این سازمان اقدام کند. تصمیم در این زمینه توسط شورای امنیت جمعی اتخاذ می شود. سازمان پیمان امنیت دستجمعی یک ائتلاف نظامی بین دولتی در منطقه اوراسیا است که در سال 1992 میلادی در تاشکند ازبکستان به امضا رسید. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان این پیمان را امضا کردند. 19 فلسطینی دیگر در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلان کرد در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه در 24 ساعت گذشته 69 نفر دیگر نیز مجروح شدند. با احتساب این شهدا و زخمی ها، شمار شهدای غزه از 7 اکتبر سال 2023 و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تا کنون با 44805 نفر و شمار مجروحان 106257 نفر رسیده است. در همین حال مدیر دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه گفت دشمنی اسرائیل همچون گذرگاه ها را بسته و مانع ورود کمک ها و مواد غذایی بر غزه شده است. مدیر دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه با اشاره به این که غزه با وضع فاجعه بار به علت سیاست گرسنه نگه داشتن ساکنان آن از سوی اشغالگران صهیونیستی رسیده است، دفتر سازمان ملل در امور انسان دوستانه خواست بحران غذایی خطرناک در غزه را مدیریت کند. مدیر دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه با محکومیت جنایت دشمن اسرائیل ضد ملت فلسطین با ویژه سیاست گرسنه نگه داشتن مردم این شهر از جهان عرب و اسلام خواست در قبال آنچه بر سر مردم فلسطین و غزه می آید موضع روشن اتخاذ کنند. یکی دیگر از خبرنگاران حامی فلسطین در فرانسه به نام سهام صبور تهدید به مرگ شد. سهام پیشتر هم از شبکه‌ای که در آن کار میکرد اخراج شد و مجبور شد شغل دیگر دست و پا کند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
گوینده و مجری و خبرنگار شبکه‌های مختلف فرانسه، سهام صبور حالا پیامکی دریافت کرده و تهدید به مرگ شده.
ما که روایت غالب رسانه‌های غربی و فرانسوی رو قبول نداریم، می‌خوایم واقعیت‌ها رو درباره فلسطین منعکس کنیم. به همین علت به ما فشار وارد می‌کنن. با ارسال پیام منو به مرگ تهدید کردند تا خفم کنن.
سهام پیشتر هم از شبکه‌ای که در آن کار می‌کرد اخراج شد و مجبور شد شغل دیگری دست و پا کند.
از یه شبکه بزرگ تلویزیونی بعد از حمایتم از فلسطین و غزه اخراج شدم.
هفته قبل جسد دوستش در بالکن خانه‌اش پیدا شد. مارین ولاهویچ داشت مستندی درباره غزه می‌ساخت. به مصر رفت تا خود را به غزه برساند.
ما خبرنگاران نمی‌تونیم وارد غزه بشیم.
این خبرنگار فرانسوی ابا داشت از اینکه کارت خبرنگاری فرانسوی داشته باشد.
بعد از همه اینها گفت دیگه کارت خبرنگاریش رو تو فرانسه تمدید نمی‌کنه، چون به رفتار رسانه‌های این کشور درباره فلسطین و غزه خیلی معترض بود.
نتیجه تحقیقات درباره چگونگی مرگ مارین لاهویچ اعلام نشده.
اگر همینطور ادامه بدیم همه ما محکوم به بردگی خواهیم بود. باید برخیزیم و بگوییم دیگر بس است، دیگر بس است.
مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
مسیر سیاسی روس.
مقامات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از گسترش بیش از پیش رابطه های بین یکدیگری دو کشور همسایه و همزبان و همدین ابراز رضایت میکنند. در همین رابطه و تازگی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان ضمن قدردانی از بیش از 14 مهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران از میلیون ها نفر از شهروندان افغانستان تأکید کرد که کابل در زمینه انتقال زندانیان با ایران همکاری مشترکی دارد. امیرخان متقی در دیدار با عسکر جلالیان معاون امور بین المللی و حقوق بشر وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره رابطه های دو جانبه، وضعیت مهاجران و زندانیان افغانستانی در ایران، همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای گفتگو کرد. جمهوری اسلامی ایران در بیش از 40 سال اخیر میزبان میلیون ها مهاجر از افغانستان بوده است و نکته قابل توجه این که آنان هیچگاه در کمپ ها نبودند، بلکه در کنار مردم ایران در شهرهای کوچک و بزرگ زندگی کرده و از تمام امکانات و امتیازها یا تسهیلات همچون شهروندان ایران بهره مند بودند. از این رو مهاجران افغانستانی توانستند علاوه بر تحصیل تا بالاترین مرحله تحصیلی مهارت های مختلف در امور ساختمانی و صنعتی را نیز بیاموزند. در همین راستا باید گفت مهاجران افغانستانی که به کشورشان باز می‌گردند از تحصیلات و مهارت های خود در جهت کمک به اجرای برنامه های سازندگی افغانستان استفاده می‌کنند. مهاجران افغانستانی ساکن در ایران شامل کسانی هستند که از طریق قانونی وارد ایران شدند و دارای مدارک یا حجت‌های شناسایی لازم هستند. کسانی که به شکل غیرقانونی وارد ایران شدند نه تنها پذیرش نمی‌شوند، بلکه بایستی ایران را ترک کنند و به افغانستان بازگردند. حضور غیرقانونی شهروندان افغانستانی در ایران که بعد از تحولات سیاسی 3 سال اخیر افغانستان به شدت افزایش یافت، موجب افزایش برخی اقدامات غیرقانونی در ایران نیز شد. بر همین اساس قرار است تا 2 ماه آینده بیش از 1000 زندانی افغان به افغانستان بازگردانیده شوند تا دوره محکومیت خود را در کشورشان سپری کنند. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان نیز بر تعهد کابل برای همکاری مشترک با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با استرداد زندانیان افغانستانی به کشورشان تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران از آغاز بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان همکاری خوبی با این گروه داشته است. اگرچه طالبان موفق به تأمین امنیت نسبی در افغانستان شده است، اما با توجه به اینکه مسئله امنیت پایدار و باثبات در منطقه همواره مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است، از این رو دو طرف بر ضرورت توسعه رابطه ها در بخش های مختلف به ویژه امنیتی تاکید دارند. در همین حال حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر ایران در افغانستان در دیدارهای جداگانه با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت سرپرست افغانستان و مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در خصوص مسائل جاری بین دو کشور نیز گفتگو نمود. در این دیدارها موضوعات همچون بازگشت پناهجویان غیرقانونی افغانستانی از ایران، مشکلات قضایی، پیوست کردن خط راه آهن دو کشور، امنیت مرزها، مقابله جدی با جریانهای ناامن کننده و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده از سوی کشورهای فرامنطقه‌ای گفتگو شد. جمهوری اسلامی ایران طی بیش از 4 دهه گذشته همونطور که عنوان شد در کنار مردم افغانستان بوده و در این راستا ضمن ارائه کمک‌های مختلف به مردم افغانستان در داخل کشور خود میزبان میلیون ها تن از شهروندان افغانستان نیز بوده است. این در حالی است که ایران نه تنها تحت تحریم های ظالمانه غرب به خصوص آمریکا قرار داشته است، بلکه هیچ کمک بین المللی نیز در عوض حضور پناهجویان افغانستانی در ایران دریافت نکرده است.
شنوندگان عزیز، به مشروع خبر تیتر خبرها این سرخط خبرها توجه فرمایید. رهبر انقلاب اسلامی قضایای سوریه محصول اتاق فرمان مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی است. مقاومت منطقه را فرا خواهد گرفت. افزایش بودجه طرح‌های اقتصادی اولویت دار تاجیکستان از سوی بانک رشد اوراسیا. و سازمان ملل متحد اعلان کرد جولان منطقه اشغالی است و رژیم صهیونیستی اشغالگر است. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه با مشروع خبرها این ساعت دقت فرمودید. تا برنامه بعد شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
دوستان عزیز شنونده، اگر در خاطر داشته باشه در برنامه گذشته در خصوص مهارت‌های فرزندپروری در دایره ارتباطی با شما صحبت کردیم و در این گفتار نیز این موضوع را ادامه می‌دهیم. و اما روش دعوت به تحکیم دوستی‌ها. از مهارت‌های فرزندپروری در عرصه ارتباطی دعوت به تحکیم دوستی هاست. در آغاز ضروری است والدین در صدد برقراری رابطه دوستانه با فرزندان خود باشند و به ویژه در دوران بلوغ و نوجوانی بر رابطه خود با نوجوانان صمیمیت و جذابیت بیشتری بخشند تا بدینسان اعتماد سازی کنند و فرزندان خود را برای کسب تجربیات اجتماعی مناسب و دوستیابی و تحکیم این پیوند ترغیب نمایند. برای پی بردن به جایگاه و اهمیت دوستی و در مناسبت انسانی ضرور است که نگاه اجمالی بر روی کرد اسلام در این باره داشته باشیم. در پاره از آیات قرآن کریم در باره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: او به سبب دیگر دوستی و نخواهی از جهل و فقرتان ناراحت است، مصائب و شدائد شما به وی سنگین است، او در نجات همه شما حریص است و به سعادتتان علاقه شدید دارد و به طور خاص نسبت به مؤمنان مهربان تر است. در کلام رسول خدا آمده است: پس از ایمان به خداوند سگولی تمام اعمال عاقلانه بشر دوستی و نیکی به همه مردم است، خواه خوب باشد و درستکار باشد یا فاسق و گناهکار. همچنین در بیانات حضرت علی علیه السلام آمده: بهترین چیزی که به وسیله آن میتوانی رحمت الهی را به خود جلب کنی این است که از بون جان به همه مردم عطوف و مهربان باشی. نیز آن حضرت می‌فرمایند: خداوند دوست دارد مردم درباره هم خوب فکر کنند و خیرخواه یکدیگر باشند. و اما دوستی و احکام آن در سیره رضوی. در مباحث پیشین درباره سیره عملی حضرت امام رضا علیه السلام گفته شد: خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت به گونه بود که حتی دشمنان خیش را شیفته و مجذوب خود کرده بود. علاوه بر این در سیره علمی و سخنان آن بزرگوار شواهد فراوان دلالت کننده بر اهمیت دوستی در زندگی آدمی یافت می شود که به اختصار به نمونه های از آن اشاره می کنیم. نمونه اول، از حضرت امام رضا علیه السلام درباره خوشی دنیا پرسیده شد، فرمودند وسعت منزل و زیادی دوستان. ملاحظه می شود در این حدیث فراوانی دوستان یکی از عوامل خوشی دنیا تلقی شده است. نمونه دوم، در روایت منسوب به حضرت امام رضا علیه السلام آمده است به دیدن یکدیگر بروید تا یکدیگر را دوست بدارید، دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید. این حدیث روش تحکیم دوستی ها را تبیین نکند که شامل دیدارها، مصافحه کردن یعنی با دست سلام دادن و پرهیز از خشونت و خشم می شود. نمونه سیوم، آن حضرت در عبارات می فرمایند از نشانه های فهم دینی حلم و علم است. خاموشی دری از درهای حکمت است. خاموشی و سکوت دوستی آور و راهنمای هر کاری خیر است. بیگمان خاموشی و سکوت از این رو دوستی آور و راهنمای هر کار خیر است که به واسطه آن آزار و گزند به دوستان نمی رسد. لذا والدین می توانند با رعایت این موارد دوستی میان خود و فرزندان را تحکیم بخشند و با آموزش روش های درست آنان را یاری رسانند تا در مناسبات اجتماعی موفق و دوستیابی مؤثر گردند و در تقویت آن کامیاب باشند. باید گفت انسان موجود اجتماعی است و در معاشرت با مردم نیازمند آگاهی داشتن از ضابطه ها و معیارهای مطمئن و دقیق است. در سخنان معصومان علیهم السلام به این مهم بارها اشاره شده است. از جمله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند آنچه را دوست داری مردم با تو رفتار کنند درباره مردم رفتار کن و آنچه را درباره خود نمی خواهی برای مردم نیز مخواه. همچنین حضرت امام علی علیه السلام به فرزندش فرمود خیشتن را میان خود و مردم میزان قرار بده. آنچه را برای مردم دوست بدار که برای خود دوست داری و درباره دیگران به چیز بی‌رغبت باش که نسبت به خود بی‌رغبتی و مردم ستم مکن همان طور که نمی خواهی به تو ستم شود.
به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا 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 چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شاهد میخونن، با نمازی که به شاهد میخونن.
گفتاری غریبی خراسان را ادامه می دهیم و اما در خصوص ضابطه مندی مناسبت انسانی در سیره رضوی. در برخی سخنان امام رضا علیه السلام بر ضرورت ضابطه مند بودن مناسبات انسانی اشارات زیاده شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم. آن حضرت می فرمایند لازم است که به تمام اطفال و بزرگسالان با احترام و ادب رفتار کنید. سپس در خصوص ضابطه مندی رفتار مسلمانان می فرمایند هر کدام از پیروان ما که خدا را فرمان نبرد از ما نیست و اگر فرمانبردار خدایی از این خاندانی. آن حضرت در گفتار دیگر چنین راهکار پیش می نهند. آنچه ما مردم بده که دوست داری به تو بدهند و به آنان آنچنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. آن امام بزرگوار درباره ضابطه مند بودن انسان خردمند می فرمایند خرد آدمی تمام نیست مگر اینکه و 10 خصلت داشته باشد. یکم خیرخواه باشد. دوم دیگران از بدی او در امان باشند. سوم خیر اندک دیگران را زیاد شمارد. چهارم خیر بسیار خود را اندک شمارد. پنجم هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود. ششم در عمر خود از دانش طلبی خسته نگردد. هفتم فقر در راه خدا را از توانگری محبوب بیانگارد. هشتم خاری در راه خدا را از عزت نزد دشمن بهتر بداند. نهم گمنامی را از شهرت بیشتر بخواهد و دهم عهدی را ننگیرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزگارتر است. شنوندگان عزیز و ارجمند در همین جا گفتار غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستاني شنونده در این لحظه تکرار مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته به سراغ محمد حسین نظیری نیشابوری، شاعر ایرانی نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری می رویم که از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به شمار می رود و بر جریانات شعری معاصر و بعد از خود تأثیری عمیق نهاده است. نظیری به عنوان یکی از مردمی ترین شاعران این سده شناخته شده و بسیاری از ابیات او به صورت مثل در گفتار روزانه مردم استفاده می شود. در این برنامه به بررسی ویژگی های شعر نظیری می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. گفتیم که محمد حسین نظیری نیشابوری در نیمه قرن دهم هجری در نیشابور متولد شد و در همین شهر مقدمات علم و ادب را آموخت و بسیار جوان بود که آوازه شاعری او از مرزهای خراسان فراتر رفت. وی در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش به کاشان رفت و در مجالس طرح شعر شرکت کرد و نام و آوازه‌ای به دست آورد. او سپس به عراق رفت و با مشاعره با شاعران آن دیار بر شهرت خود افسود و بالاخره برای تأمین یک زندگی راحت و امن عزم سفر هندوستان کرد. به شهر آگرا رفت و توانست نظر عبدالرحیم خان ملقب به خان خانان را که از عمرای جهانگیر تیموری بود به خود جلب کند. خان خانان نظیری را به ملازمت خود فراخواند و او نیز دعوت خان را پذیرفت. در دربار خان خانان نظیری به ثروت بسیاری دست یافت که همه را صرف ایرانیان مهاجر به ویژه شاعران و هنرمندان کرد. نظیری نیشابوری در سال 1021 هجری قمری در گجرات وفات کرد و در همین شهر به خاک سپرده شد. گرامی، درباره ویژگی اشعار نظیری نیشابوری در برنامه گذشته گفتیم. نظیری در شعر خود همه مختصات مثبت شعر روزگار صفوی را با برگزیده ای از سنن گذشته شعر فارسی تلفیق کرد و توانست شیوه ویژه‌ای در شعر پدید آورد. تا آنجا که او را شاعری صاحب سبک و از انبیای شعر فارسی بدانند، و شاعران بسیاری پس از او زیر سیطره شعری او قرار بگیرند. این حضور و تأثیر تا بدانجاست که به باور منتقدان ادبی ردپای غزلهای نظیری نیشابوری را میتوان در دیوان معاصران وی و شاعران پس از او به فراوانی دید. جایگاه نظیری در شعر دوران خود و پس از خود تا بدانجا بوده که صاحب تبریزی، شاعر نام‌آور ایرانی سده 11 هجری قمری و بزرگترین غزل سرای عصر صفوی، نظیری را برتر از خود و دیگر بزرگان شعر عصر صفوی دانسته است. صاحب چه خیال است شوی همچون نظیری؟ عرفی به نظیری نرسانید سخن را.